به تابوت.
کتاب‌بان، برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، سلام و درود به مروجان عزیز کتابخوانی در سراسر کشور، علاقمندان به حوزه ترویج خواندن. به کتاببان خوش آمدید. علی اکبر زین‌العابدین هستم با برنامه کتاببان که به معرفی مروجان فعال کتابخوانی در سراسر کشور میپردازیم. مروجانی که هم برای کودکان و نوجوانان فعالیت میکنن و هم برای بزرگسالان. ما در هر برنامه به یک موضوع کاملا اختصاصی و تخصصی در حوزه ترویج خواندن میپردازیم. موضوع برنامه امروز ترویج کتابخوانی و نوپایان 1 تا 2 سال.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
کتاببان را با فرهنگ همراهی کنید.
ما در چند برنامه مختلف در کتاببان به موضوع کودکان زیر 3 سال و کتابخوانی تا کنون پرداخته ایم، هم درباره نوزادان، هم باز به صورت کلی در باره کودکان زیر 3 سال، و البته این موضوع رو ادامه خواهیم داد. باز هم علتش هم این هستش که نیاز خیلی جدی در نسل جدید مادران و پدران امروز برای اینکه فرزندانشون رو از دوران جنینی و نوزادی با کتاب آشنا کنن در سراسر جهان به وجود اومده و در ایران هم تشنگان فراوانی داره که شاید حالا البته هنوز میزان تولید و تنوع به حد تشنگی نباشه، اما به هر حال بخش از قفسهای کتاب فروشی ها به این رده سنی اختصاص داره. امروز به اختصاصاً به نوپایان 1 تا 2 سال میپردازیم با سرکار خانم هدا روحانی فر. همراه خواهیم بود که مربی کارگاه های مادر و کودک زیر 3 سال هستند و مربی و مدرس کلاس ها و کارگاه های نوشتن خلاق و کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان. سرکار خانم روحانی فر، به کتاببان خوش آمدید.
ممنونم از دعوتتون، خوشحالم در خدمتتون باشم.
بله، شما خب جز معدود متخصصان این گروه سنی هستین در رابطه با کتاب. در نتیجه ما خیلی دوست داریم در برنامه‌های مختلف از شما و امثال شما استفاده بشه. سوال کلی که من میتونم اول بپرسم این که الان مثلا بین 1 تا 2 سال، مثلا با 0 تا 1 سال، 2 تا 3 سال، چه فرق عمده‌ای وجود داره؟ مگه اینا توی دسته قرار نمیگیرن؟
باعث افتخاره. بله، اینا در یک دسته قرار نمیگیرن. به صورت کلی میشه نگاهشون کرد که نگاه کلی زیر 3 سال، اما واقعا هر کدوم از این مراحل رشد زیر 3 سال حتی ماه به ماه هم بسیار تفاوت داره، چون سرعت رشد مغز در زیر 3 سال بسیار بالاست و تا 80% رشد مغزی رو ما اون سن داریم. برای همین به 1000 روز طلایی اسم برده میشه. کتاب های برای گروه سنی 1 تا 2 سال، خب گروهی هستن که از نوزادی در آمدن، شروع کردن به استقلال، قدم هاشون رو برداشتن، پس یک دنیای دیگه جلوشون باز شده. و با گروه سنی 2 تا 3 سال که قدم های شناخت اجتماع رو برمیدارن بسیار متفاوتن.
در واقع پس ما یک گروه اختصاصی داریم در یک تا دو سال، یعنی ممکنه مثلا تو تقسیم بندی کتاب ها مثل 5 تا 7 سال یا نمیدونم 7 تا 9 سال که حالا 2 سال 3 سال تفکیک میشن، یا 15 تا مثلا 18 سال، ما همین یک سال رو یک گروه کاملا اختصاصی باید بشناسیم. خب چه کتابایی رو باید برای اینا انتخاب کنیم؟ چه ویژگی هایی دارن؟
من این گروه سنی رو همیشه کاشفان کوچک اسم میبرم ازشون، چون از دوران نوزادی اومدن و میخوان دنیا رو کشف کنن بدون هیچ مانعی. کتابایی که باید برای این گروه سنی انتخاب کنیم باید کتابایی باشه که تصویری باشه قطعا، و من الان این تصویری بودن رو دلم خواهد که توضیح بدم. تصاویر ساده باشه، واضح باشه، قابل تشخیص باشه برای کودک.
آخه ما گاهی این کتاب ها رو که میبینیم، مثلا من در فروشگاه برخورد کردم، تصاویر ساده هستن، بعد اون مادر پدر محترمی که دارن خرید میکنن مثلا میگن که همینقدر تصویر ساده، مثلا همین 10 صفحه مثلا اینقدر تومن.
درسته.
احساس میکنم باید خیلی توش محتوا باشه.
خب من براشون توضیح میدم که این تصاویر ساده به کودک فهم میده، قابل فهمش میکنه، چون ریزکاری وجود نداره، آسان یابه. انگار که کودک وقتی میگیم خرس کوچولو دیگه نیازی نیست که خودش رو درگیر کنه، یک خرس کوچولوی میبینه و این ثبت میشه. این اولی مواجهه کودک با دنیای کتابه، پس بهش فرصت بدیم. نوبت کتابهای شلوغ و پرهیاهو هم میرسه، چون کودک میخواد چیزی که میشنوه رو با تصویر تصویق بده، نیاز داره به اینکه سفیدخانی داشته باشه، و در واقع متن و تصویر رو کودک از هم جدا نمیبینه.
سفیدخانی رو میشه توضیح بدین لطفا؟
بله، وقتی که ما درصد بیشتری از صفحه همون چیزی که شما گفتیم چیزی نداره به اصطلاح، و ما یه خرس کوچولو، یه گل کوچیک و یک خورشید می‌بینیم توی یک صفحه، تصویرگر ما رو دعوت کرده به سفیدخانی، به اینکه خرس کوچولو رو ببین، گل رو ببین و خورشید رو ببین، و همین ستا برای تطبیق داستان با این تصویر کافیه برای.
خب حالا این در واقع شیوه ایست که میتونه با کتاب آشنا بشه. تأثیراتی که در خود کودک میذاره چی هست؟
تأثیراتی که برای کودک 1 تا 2 سال داره اینه که به رشد زبانیش بسیار کمک میکنه. کودک در این رده سنی دنبال لغاته،
در واقع در آستانه صحبت کردن هستی.
بله بله، و یک گنجینه داره برای خودش درست میکنه. حالا این گنجینه رو با چه کلماتی میخواد پر کنه؟ قطعاً زندگی روزمره و صحبت‌های محاوره ما این گنجینه رو پر نمی‌کنه، چون یک تکراری توش دارن، اما کتاب‌ها خیلی راحت به بچه‌ها کلماتی رو میده که ممکنه در زندگی روزمره و صحبت‌های محاوره‌ای نشنوه.
آیا میشه شما اطلاعی دارید که مثلا بین 1 تا 2 سال چند واژه، تعداد واژگانی که حدوداً میتونه یک کودک در ذهنش داشته باشه مناسب هست؟
ما به واژه ها به چشم یک اتصال نگاه میکنیم، نه به چشم یک عدد و رقم. هر واژه یک اتصال مغزی رو ایجاد میکنه. شاید کودک اون واژه رو اصلا در خاطرش نسپره و شاید اصلا کلمه رو استفاده نکنه، که ما تا 2 سالگی میگیم حتی 5 کلمه هم کافیه.
آها.
اما اینها رو تو همون گنجینش میسپره و اون اتصالات مغزی که هر چقدر بیشتر باشه درصد بیشتری از مغزش رو میتونه استفاده کنه.
پس نگران تعداد واژه هایی که از کتاب یا از زندگی روزمره به کودک 1 تا 2 سال میرسه نباشیم، فقط با کتاب بابده. همین تقویت صورت بگیره. من بله. خانم روحانی فر از شما اجازه میخوام بریم بخش دوم ادامه بدیم گفتگومونو با هم.
بله حتما.
آشنایی با مروجان کتابخانی در کتاب‌بان.
با مروجان
خب در بخش همکلام با مروجان کتاب امروز ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم فاطمه ابویسانی از روستای ابویسان استان خراسان رضوی. خانم ابویسانی منتخب جشنواره روستاهای دوستدار کتاب بودن و همچنین در 2 سال پیاپی نوجوانانی که ایشون تسهیلگرشون هستن در کتابخانه در جام باشگاه‌های کتابخانی سراسر کشور جزو 10 گروه یا 10 باشگاه برگزیده بودن. بنابراین با یک تسهیلگر موفق و مروج پیشرو همراه هستیم. سلام میکنم به سرکار خانم ابویسانی.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم خانم ابویسانی بزرگوار. میفرمایید که فعالیتتون رو چگونه شروع کردین شما برای ترویج کتاب؟
خواهش میکنم. حقیقتش کتابخانه روستای ابویسان از سال 57 فعالیت خودش رو به همت جهاد سازندگی وقت آغاز کرده بود در بخش الحاقه از مسجد روستا و در طول سالهای متمادی فراز و نشیب‌های زیادی رو پشت سر گذاشته، گاهی فعال بوده گاهی نیمه فعال بوده و سالها بود که دیگه به صورت متروکه بود و کاملا غیر فعال بود. از سال 86 به همت چند تا از جوانان روستا اومدیم و کتابخانه روستا رو دوباره احیا کردیم و دوباره فعالیت‌های ترویج کتابمون رو آغاز کردیم. از کتاب‌های کودک و نوجوان شروع کردیم، از خیرین روستا کمک گرفتیم و با کمترین و محدودترین امکانات سعی کردیم که پاسخگوی نیاز مردم باشیم و کم کم اعتماد مردم رو جلب بکنیم در مورد اینکه بخوام به ما اعتماد بکنن، کتاب‌هاشون رو بدن به کتابخونه یا حتی مثلا زکاتشون رو یا کمک‌های دیگه‌ای رو بدن که ما بتونیم کتابخونه‌مون رو تقویت بکنیم.
خب سرکار خانم، شما خود شما از کی آغاز کردی فعالیت ترویجی شده؟
از همون سال 86 همراه با این چند نفری که کتابخونه رو دوباره احیا کردیم همراه اونها همیشه بودیم توی فعالیت‌ها، سعی کردیم کتابخونه‌مون رو به نهادها و ارگان‌های دولتی بشناسونیم، به خیرین دیگر بشناسونیم و همه این فعالیت‌ها و شناختی که پیدا کردیم این بود که در سال 93 اولین جشنواره روستاهای دوستدار کتاب برگزار شد. ما هم تمام فعالیتی که انجام داده بودیم رو به این جشنواره ارسال کردیم و بر اساس این جشنواره چون هر سال 10 روستای برتر انتخاب میشه، کتابخانه ابویسان یعنی روستای ابویسان هم در جمع روستاهای دوستدار کتاب قرار گرفت.
حالا میخوام ببینم که این راز موفقیت شما چیه خانم ابویسانی
بزرگوار؟ من فکر میکنم همین که آدم پشت کار داشته باشه و حقیقتش از پانش اینه، چون ما میدونیم که فعالیت‌های فرهنگی فعالیت‌هایی هستن که شاید پاسخشون رو همون لحظه نمیتونیم بگیم، شاید بر ما درآمدزا نباشه و بیشتر از این که بخواد اقتصاد و مسائل مالی مطرح بشه اون در واقع انگیزه فرهنگی که داشته باشی و اون دغدغه فرهنگی بهت کمک بکنه که بتونی کوتاه نیای در برابر همه مشکلات و سختی‌های.
میتونم بپرسم که 2-3 تا از شیوه‌هایی که باهاش کار ترویجی انجام میدین به خصوص برای نوجوانان، چون نوجوانان شما 2 دوره جام باشگاه برگزیده شدن،
بله،
برامون خلاصه بگی که چیا هست؟
خواهش میکنم. سال 96 که ما فعالیتمون رو با نوجوانان شروع کردیم، حالا بخشش که بحث کتابخانی خود بچه ها بود که بچه ها با کتاب های خوب و نویسنده های خوب آشنا بکنیم، یکی از نمونه کارهایی که انجام دادیم به عنوان مثال من از این نوجوانان خواستم که برن در اولین روز مهر به ناظم مدرسه یا مدیر مدرسه بگن که برد یا تابلو اعلانات مدرسه رو در اختیار اینا بذارن که اینا بخوان هر روز هر هفته به روز بکنن و ما سعی کردیم معرفی کتاب، بریده های کتاب رو تو برد مدرسه قرار بدیم تا سایر نوجوان ها هم با کتاب ها آشنا بشن.
در واقع شما کتاب اون کتاب خونتون رو جاری کردین در مدارس؟
بله، در مدارس سطح شهر، یعنی فراتر از روستا.
فراتر از روستا.
بله. یا مثلا اومدیم بچه های کوچیکتر کودک رو اومدیم دفتراشون ازشون خواستیم و پشت دفترشون با یک شکل و شمایل زیبا و در قالب‌های خوشگل یه حالا مطلبی درباره بریده کتاب یا معرفی کتاب هم قرار دادیم و بچه‌ها خودشون رنگ‌آمیزی کردن و دفترهاشون رو با اون بریده کتاب جلد کردن.
خیلی خیلی عالی خانم، واقعا هم جای تبریک و تقدیر داره این فعالیت‌های شما. من از شما خواهش می‌کنم اگر از طریق شبکه‌های مجازی امکان شناخت بهتری وجود داره از کتابخانه شما، نشانی های الکترونیکیشو بفرمایید.
خواهش میکنم، در صفحه اینستاگرام با نام کتابخانه ابرویسان صفحه‌ای داریم که تمام فعالیت‌هایی که در حوزه‌های مختلف نوجوانان، بزرگسالان و اینو انجام میشه رو در اونجا قرار میدیم که خوشحال میشیم مخاطبان بیشتری داشته باشیم و همراه ما باشن، راهنمای ما باشن.
بله، شما در واقع چند نوع همیشه حمایت و همراهی لازم دارین. یکیش بخش به هر حال محتوایی و پیشنهاد شیوه های ترویج و کتاب های در واقع خوب هست، یک بخشی هم که طبیعتاً گفتید کمک های مردمی تا الان با شما بوده و چنانچه کسی بخواد همراه باشه با شما میتونه از همین طریق با شما در ارتباط قرار بگیره.
بله حتما در خدمتتون هستم.
پیروزتر و موفق تر باشین. ممنونم از وقتی که به ما دادین.
سلامت باشین. ممنون، متشکرم، لطف فرمودین. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بابا رو بردیم رو عرشه. روی عرشه بهتر نفس میکشید. هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود. به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود. ماه نورانی میدرخشید. ما مستقیماً به سمت ماه میرفتیم. ناخدا ما رو به سمت ماه میبرد. بابا میخواست حرفای آخرشو بزنه.
مرد مؤمنی سالها در انتظار فرزند بود و خداوند بنا به مصلحت خودش به او فرزندی نمیداد. یکی از همون روزهایی که مرد مؤمن دلش شکسته بود، کنار رودخانه نشست و با خدا درد دل کرد که موشی کنار او آمد. او از موش خوشش آمد و موش را داخل دستمال گذاشت و به طرف خانه را آورد.
در محله بالای شهر در یک خانه ارمنی دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دو تا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم. کتابهایم را آنطوری که دلم خواسته است دم دستم گذاشتم. یک میز دارم، چند تا صندلی، پرده های اتاقم قلم کار است. قالی قشنگ زیر پایم نیست، اما از این زیلو بیشتر خوشم می آید.
نادان؟ در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره موند. دیدم جیب پالتو اندکی بر اومده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله یک کتاب بود. 4 ماه بود که حتی یک کتاب را هم در دست نگرفته بودم و حالا وجود این کتاب باعث بخت و حیرت من شد. من که هیپنوتیزم شده بودم به برآمدگی جیب پالتو که اون کتاب ایجاد کرده بود زل زدم. گویی چشان میخواستن سوراخی تو پالتو ایجاد کنن.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
بخش دوم گفتگوی بنده رو میشنوید با سرکار خانم هدا روحانیفر درباره ترویج کتابخانی و نوپایان 1 تا 2 سال. خانم روحانیفر، حالا میتونید شیوه های خیلی خاصی که برای این گروه سنی ما میتونیم به کار ببریم در مواجهه با کتاب رو بگین؟ من یه نکته ای هم که باید بگم این هستش که ماجرا فقط والدین نیستن توی برنامه ما، چون ما در واقع خیلی از فرزندانمون هستن که در مهد کودک ها در واقع ساعتی از روزشون رو میگذرونن و مربیانشون میتونن از کتاب ها برای برقراری ارتباط استفاده کنن.
درسته. اولین نکته ای رو که در نظر بگیریم اینه که کودک 1 تا 2 سال کاشفه و قرار نیست که یک جا بنشینه و کامل گوش کنه. این کودک نیاز به حرکت داره. پس ما تایم کتابخانیمون ممکنه خیلی کوتاه باشه، ممکنه در حرکت باشه. این برای پیش‌فرضیه که حالا توضیح بدیم که چطور کتاب رو به سمت تعامل خوندن پیش ببریم.
و لطفاً همزمان که دارید میگید من میخوام چون سکوت کنم و بشنوم، تمایزش رو با دوره نوزادی و نوباوهی که 2 تا 3 سال هست رو هم یه حدودی مشخص کنیم.
بله حتما. ما این کاشفان کوچک رو داریم که شروع میکنم به حرکت. روزادان تا قبل از این نشسته بودن بغلمون، ما کتاب ها رو با صدای بلند میخوندیم و کامل گوش میدادن و حتی شاید براشون صدای خواندن ما مهم بود، اون ارتباط مهم بود. اینجا کودک میخواد از هر کلمه یک چیزی رو کشف کنه، پس کار ما یک کمی سخت‌تره. و مرحله بعدی کودکی که یک تجربه‌ای داره توی یک تا دو سالگی و الان وقتی که میگیم بیا کتاب بخونیم، یک تجربه‌ای رو سپری کرده الان و لذتش رو چشیده و خیلی کار باش راحت تره. اما یک تا دو ساله ها واقعا هیچ تجربه‌ای ندارن نسبت به کتابخوانی. پس ما کتابخوانی تعاملی رو باید برقرار کنیم. یعنی چی؟ کتاب رو نفر سوم فرض کنیم و نقش این نفر سوم رو ما ایفا کنیم، یک داد و ستد کتابی راه بندازیم. یعنی اینکه ما به کتاب شخصیت بدیم، کتاب با کودک بازی کنه، حرف بزنه، از کتاب ها کودک به بازی برسه، از بازی ها به کتاب برسه و این تعامل مدام برقرار باشه.
من خیلی دلم میخواد با مثال یک کتاب یا کتاب هایی رو بگین که به بازی میرسیم، دو مرتبه از بازی به کتاب میرسیم.
مثلا کتابی که در مورد حیوانات هست و در مورد خواندن، مثل کتاب حیوانات بامزه از نشر قدیمی، کتابیه که تمام حیوانات رو میگه. حالا ما میخواییم بخونیم، قراره که با هر صدای بعبعی ما بخندیم و اون صدای بعبع رو جز آواها فرض کنیم و کودک رو تشویق کنیم. شاید داستان به همین کتاب به قسمت بعبع که برسه تمام بشه، یعنی کودک شروع کنه بعبع رو بگیره و بره تو دنیای خیالش و شروع کنه به حرکت کردن. نگران نصف کار موندن کتاب نباشیم، کتاب رو ببندیم و همراه کودک باشیم. همین لذت برای کودک کافیه.
همراهش باشیم یعنی با همون آوای صدای حیوان،
بله،
با او همراهی میکنیم و بازی میکنیم
و بازی میکنیم و بعد خود کودک دوباره بودو بودو میاد کتاب رو باز میکنه از وسط کتاب و یک جایی میرسه که دوباره اشاره میکنه که همونی چیزی که شنیده بودم و ما دوباره همراهش میشیم. اصراری نداشته باشیم که از اول بخونیم و به آخر برسونیم. یه سری پرسش ها رو هم باهاش مطرح کنیم. بچه ها عاشق این تعاملن، عاشق اینن که دانا بشن، دانای کل شناخته بشن. سگ چی میگه؟ و بعد کودک جواب ما رو بگه. گربه چی میگه؟ به دانشش رجوع کنیم و این لذت رو براش بچشونیم. چطور میتونیم از بازی ها به کتاب ها برسیم؟ وقتی که ما اینجا کتاب رها کردیم و با گوسفند و بعبع و لذت رو برای بچه چشیدیم، اگر یک روزی خواستیم بعبعی بازی کنیم یا میخواستیم شناخت حیوانات رو با کودک کار کنیم، قطعا این کودک نشانهی که داره اینه که بود رو بره اون کتابش رو بیاره و از بازیش به کتابش برسه، چون قبل از اون یک مرحله رو طی کرده. حتما باید مرحله قبل رعایت شده باشه، یعنی از کتاب‌ها به بازی‌ها برسیم که از بازی‌ها به کتاب‌ها.
یعنی در واقع دو تا مرحله می‌بینیم این رو.
بله.
خب زمانی که خب بچه‌ها به هر حال کتاب‌ها رو آسیب می‌زنن، از نظر ما پاره می‌کنن، نمی‌دونم لهش می‌کنن، زیر دست و پاشون می‌ندازن، اینا رو باید چیکار کنیم؟ مثلا گذشته که کتاب ها خیلی مقدسی بودن که نباید پاره می شدن، لک نباید روشون می افتاد، چای روش نباید می ریخ، اینجا چه؟
راستش این روزا تنوع جنس کتاب ها بهتر از قبله. یعنی می تونین اگر خیلی حساس هستن می تونن پارچه ای انتخاب کنن، کتاب های فومی و حمامی انتخاب کنن، مقوایی انتخاب کنن یا کاغذ های زخیم کنن. اما به صورت کلی باید گوشه ذهنمون این نکته رو داشته باشیم که پاره کردن کتاب هم یکی از مراحل کودک باید بگذرونه. این باید رو با تأکید میگم که و تجربه کنه.
چرا؟
ببینید کودکی یک تا دو سال کاشفه و دنبال تجربه کردنه. ما باید اجازه بدیم که چند بار اینو تجربه کنه، هر بار براش توضیح بدیم و هر بار اون اتفاق بیفته و بعد از اون اگر دیدیم که مرحله تجربهش طی شده و الان داره تکرار میکنه، بگردیم دنبال پشت این اتفاق. از چیه پاره کردن خوشش میاد؟ چه نیازی پشت اینه؟ از صداش خوشش میاد، از قدرت دستاش خوشش میاد، از چسب زدن بعدش خوشش میاد، از جلب توجه ما خوشش میاد. اگر همه اینا رو بررسی کنیم شاید بتونیم یک برنامه پاره کردن دیگه راه بندازیم، با روزنامه، با چیزهای، با کاغذهای باطله. بله، اگر بتونیم از صداش خوشش میاد، خب یک صدایی رو تولید کنیم با هم دیگه و کلی با آواهاش بخندیم. اگر قدرت دستان خوشش میاد ما این امکان رو براش فراهم کنیم. اگر چسب زدن خوشش میاد ما این بستر رو براش فراهم کنیم که چسب بازی کنیم. اما باز هم میگم اون مرحله رو باید بگذرونه و ما باید همراهش باشیم.
خب یه سوال خیلی خیلی تکراری که میشه از ما معمولا این که میگن چه زمانی برای کتابخوانی مهمه؟ بیشتر آنچه که من تا الان دیدم شب رو انتخاب میکنن. آیا زمان واقعا زمان از نظر شبانه روزی ساعت خاصی داره یا نه؟
من اول اون جواب اون شب رو بگم، فقط وقت خواب کتاب نخونید. یعنی من همیشه این جمله رو به همه میگم که وقت خواب هم کتاب بخونیم، اما فقط وقت خواب کتاب نخونیم. با هر موضوعی که به کتاب ها مربوطه کتابخوانی رو شروع کنیم. یعنی این البته که این تسلط اون والد یا مربی رو میخواد به محتوای کتاب خونه، که موضوعی رو که میبینه تو دنیای واقعی، تو زندگی واقعی داره جریان پیدا میکنه، شروع کنه سریعا بره سراغ کتاب خونه و کتاب مربوط به اون رو بکشه بیرون و بیاره و تو این بستر باز کنه. این خیلی تأثیر داره که زمان کتابخانه زمانیه که هر موضوعی رو که میبینیم اگر کتابی نسبت به اون داریم بیاریم و اون پیوند رو برقرار کنیم. اگه کودکمون علاقمند به تکراره، یکی از کتابها رو همیشه دم دستش بذاریم، کتاب مورد علاقش رو، که بتونه خیلی راحت برداره و بیاره
در هر زمانی از روز.
در هر زمانی از روز. اما یک زمان رو داشته باشیم که اگر تمام زمانهامون صرف کارهای دیگه شد، اون زمان رو برای خودمون یک آلارمی باشه که امروز کتاب نخوندم و اون زمان اختصاصی قبل از خواب، اون زمان اختصاصی من و فرزندم یا من و کودکم یا مربی و کودک باشه، که حتما توی مکانهای آموزشی و مؤسسات این تایم رو در نظر میگیرن.
فوق‌العاده بود خانم روحانی فر، تکنیکایی که گفتین، و امیدوارم باز هم ادامه بدیم مثلا با گروه های سنی مثلا 2 تا 3 سال و از این قبیل. متشکرم که باز هم دعوت کتاببان رو قبول کردین.
در خدمتتون هستم، باعث افتخار.
متشکرم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
چهل روز گذشت یا سید الشهدا از ساعات عشق بازی تو و یاران با وفایت با حضرت حق، از تقدیم جان و خون و عزیزان و ایمانت به بارگاه الهی.
40 روز از حادثه عاشورا گذشت، اما فصل خونخواهی از ابن زیادهای دوران به پایان نرسید. 40 روز از حادثه عاشورا گذشت، اما هنوز کوفیان زمان پای قراردادهای ننگینشان با دشمنان اسلام ایستادند.
40 روز از حادثه عظیم عاشورا گذشت، اما هنوز هم یزیدیان زمان پیمان شکنی می کنند و با دشمنان علی دست بیعت می دهند. 40 روز از عاشورا گذشت، اما هنوز اشک چشم فرزندان و مادران و همسران و اسیران جاریست و 40 سال گذشت. 40 سال گذشت از آغاز دفاع مقدسمان، اما هنوز فصل خونخواهی از ظالمان دوران به پایان نرسیده.
ما چله نشینیم، چله نشین یادها و خاطره ها.
ظهرتون بخیر، رسیدیم به ساعت 13. در این لحظه ازتون دعوت میکنم همراه همکارانم باشید با برنامه از سنگر تا میدان.